أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برع النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یکی از مسائل روزه که با نیت ارتباط دارد، که اگر کسی قصد روزه گرفتن نداشت، میگه محال نداریم روزه بگیریم، مثلا روز ماه مبارک رمضان شد، پشیمون شد، همه میگیرن نه میگیرن. این دو صورت داره. یک صورت این است که چیز خورده، یک مفتری عمل کرده، عمل انجام داده، یک چیزی که روزه باطل کنه ازش صادر شده. قسم دوم این است که هنوز این مفترات را به جا نیاورده، پشیمون شده است از روزه خوری. قسم اولش کفاره دارد و قضا هم دارد، بقیه یه روز هم واجب است امساک کنه، نگه دالا خوردیم دیگه گذشت، بقیه اش تا غروب باید امساک کنه. قسم دومش که هنوز مفطری به جان نیاورده، پشیمون شد، نیت تجدید بکنه تا قبل از زوال، یه هم روزش درسته، هم قضا ندارد، هم کفاره ندارد. از اول نیت نداشته، لیکن تا قبل از زوال پشیمون شد، چیزی هم نخورده، افطار مفطری به جا نیاورده، نیت بکنه روزش درسته. یکی از مبتلات روزه هم میفهمان تعمد القی، عمدن کسی انگشت بزنه تو دهنش از معده یه چیزی بیارد بالا، هم بگن قه، عمدن این کار بکنه روزش باطله. در کفارش محل خلافه که کفاره هم داره یا نه، اما بطلان روزش اکثر میگن روزش هم باطله. تعمد القه، ولی اگر حالت تهوعی برای انسان رخ بدهد، حالش به هم بخوره، شب یک غذا خورده که روز قه میکنه، این اختیار، این روزش باطل نیست. مقداری که به فضای دهن رسیده که میزه بیرون، بقیش هم نمیزه بیا بالا، روزش درست عمدی باشه. یکی از مفترات روزه نیست که کسی جنابه است، عمدن گست نکنه تا سفیده بزنه، که تعبیر میکنن ازش بقای بر جنابت عمدن، الی طلوع الفجر، یا حیض و نفاس، بانوان مثلا از حیض و نفاس پاک شدن دیگه خون نمیبینن، نباید گسل کنن. اگر بر حدث حیض باقی بمونه تا بعد از سفیده، ملحقش کردن این را به حدث جنابت. ادهی زیادی اگر عمدن باقی بمونن بر جنابت تا سفیده بزنه، هم قضا دارد، هم کفاره دارد، هم معصیت. بقاء بر جنابت عمدن الى طلوع الفجر هم روز باطل کنه است و هم قضا و کفاره داره و تا غروب هم باید امساش بکنه، نگید که الان روزم باطل شد پس که بخورم، خودداری کنه تا غروب. از خصوصیات ماه رمضان اینه که اگر روز باطل شد باقیش نباید خورد، باقیش باید امساک کرد، بعدا احکامش مرتبه یا قضا یا کفاره. زیادی از این گرفتاری هایی که انسان پیدا میکند گاهی در اثر جهل است نه عصیان، جاهل و مسامحه کاره. اگر باید برجهت میذارن الان فردا میپرسیم یه چیزی میشه، اینجوری نه، باید جلو تا آدم اون که مورد ابتلاشه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. اگر مسامحه کنن که وقتا امیدی هم قضا هم کفاره هم کار وقتا هم خب نه قضا داره نه کفاره، اما این کمه، غالبا جایی که از روی جلد کار میکنن یا قضا داره یا کفاره یا هر دو. از این جهت است که محقق اردبیلی و دوتا شاگرداش صاحب معالم و صاحب مدارک نفرمودن تعلم علم واجب نفسیه نه واجب مقدمی. مثلا واجب آدم احکام یاد میخواد مورد ابتلا باشه نباشه، میشه واجب نفسی. مثل که نماز واجبه میخوای روزه بگیری یا نگیری، روزه واجبه میخوای نماز خون باشه یا بی نماز، روزه جدا واجبه اونم جدا واجبه، زکات جدا واجبه خون صدا واجبه، مرتبط به هم نیستن، تأثیر داره در قبول و عدم قبول، اما واجب مستقله. اینه مقدس محقق اردبیلی با دو تا شاگرداش علیهم الرحمه فرمودن این مثل سایر واجبات، یاد گرفتن مسائل حتی بعضی ها گفتن یقین داشته باشه کسی در نماز شک نمی کنه، میگه من شک نمی کنم همیشه حساب دست منظره که یاد گرفتن مسائل شکیات واجب، شک می کنه یا شک نمی کنه، احتیاطش نسکرده مسائل آمول بلوه را یاد بگیره، نه در خصوص ماه رمضان یا مثلا کار ندارد یا کارش کمه بگه خب یه سر بزنیم بلکه، نه اصلا مسئله رو جدا یاد بگیره دیگه. آثار وضعیه دارد، آثار وضعیه یعنی دانستن و ندانستن دست دخالت ندارد. این کسی اشتباهاً سم بخوره خودکشی نکرده اما میمیره، مردنش اثر وضعیه، میگه نمیدونستم نه باید میکه سم کدوم اگه یه سم کدوم تشکیز که سم نخواه. این هم میگن اثر وضعی. بسیاری از گرفتاری هایی که مسلمین مؤمنین شیعیان پیدا میکنن بدون این که عمدن هم گناه کرده باشن اما گناه اینجوری زیاده که از روی جهل و ندانستن مسئله گرفتار میشن. در روایات دارد که امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان خلافتش اون زمان خانه نشینیش که کسی گوش نمیداد، تازیونه دست میگیره تو بازار میگفت ایها الناس الفقه ثم التاجر، الفقه ثم التاجر، سه دفعه این جمله تکرار میکرد، میگفت مردم اول مسئله بعد کاسبی، اول مسئله بعد کاسبی. غالب ما ها میگیم اول کاسبی پیدا کنیم بعد میمونم کاسبی جایزه نه، این زود مخ بریش نمیکنم، میگه ما ایشون صد تومن حقوق میگیرم و حالا جایز نیست که هیچ جایز نباشه، نه اون وقت دنبالش میگفت که من تجره کسی که تجارت بکند ولم یتفقه ارتطم فر رباس و مرتطم، کسی که بدون مسئله وارد کسب بشه در ربا فرو میرد پس از اون فرو میرود، یعنی مسائل تجارت مثل باطلاق میمونه، آدم میگه هر چه بره هایین فرو میره، باید از اول یه جای سفتگی بیاد پاشا بذاره اونجا، نه اینکه پاشا بذاره تو باطلاق هایی میره پا هایی میره پایین آخرش گل میمونه زیر بر میشه پرام. ارتطمه کنار است که فرو میرود در میان ربا پس از اون فرو میرود، یا خود خودا همش میبینه همه ای کارهاش ربویه و در بندم نیست. این هم که مسائل را بالخصوص جوانها اوائل جوانیشون مسئله را یاد بگیرن بعد که گرفتار زن و بچه و فرزند و کسب و کار نشدن، به این زودی حاضر نمیشن برن مسئله یاد بگیرن. اول این مسئله آماده کنن، یاد بگیرن، بعدن ببینن کدوم ها حلاله ولو مزدش کمه، او را اختیار کنند، نه اونی که حرامه ولو مزدش زیاده. خب اینم راجع به مسئله قیمت کل امرئ ما یحسنه، از کلمات قصار حضرت امیر صلی الله علیه، کلمات کوتاهش، یعنی لفظش کوتاه معناش زیاد. یکیش این جمله است، قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر مردی به اندازه اون کار خوبش است، نه کار زیادش. در سوره مبارکه الرحمن تبارک، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا شما را آفریده است تا امتحان کند کدوم ها خوب کار میکنید. نه فرموده است اکثر و عملا، کدوم هاتون بیشتر کار میکنید، نه کدوم هاتون خوبتر کار میکنید. اون خوبتر بودن ملاکه، خوبیش همین است که نیتشون صاف باشه، نیتشون پاک باشه. مخیل نیت پاک علاوه بر این که خود موجب قبولی عمل میشه، خواص دیگری هم دارد. و این است که گاهی آثار واقعیه دارد ولو خودش به قصد اون آثار این کار نکرده، لیکن آثار واقعیه داره. نیت پاک در دنیا، در آخرت که معلومه، در دنیا هم اثر داره. برای شاهد این یک حدیث شریف هست که صدوق علیه الرحمه در خصال نقل کرده، میگد اصحاب الردیمه ثلاثه. آیه شریفه دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خدا به پیغمبرش خطاب کرده، میفهمان تو گمان میکنی که اصحاب کهف و اصحاب الرقیم که از آیات ما هستند و از نشونه های خدا و قدرت خدا هست تعجب دارد؟ خود به پیغمبرش میگه تعجب نکن. اصحاب الکهف را خود خداوند عالم در قرآن مجید مفصل فرموده، اصحاب الرقیم را خود قرآن معنا نکرده. گرچه گفته ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب الرقیم را خصال صدوق علیه الرحمه مستند نقل کرد تا به پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام فرموده است که بر حسب نقل صدوق اصحاب الرقیم اینا هستن. میگه چند نفر بودن اینا؟ با همدیگر رفیق بودن، با همدیگر آمده شد داشتن، مرابطه داشتن، با هم مسافرت کردن در بیابان. مسافر کردن، بارون درگیر شد، باد، هوا، طوفان، دیدن که چاره نیست، رفتن تو گار در همون بیابان. گار رفتن تو گار که پناهنده بشن که بارون و سیل و اینا نبرد. در اثر بارش و فرار اینها اون گار در واقع در دارد دیگه. یک دفعه در اثر کثرت بارون یک سنگی بود درشت بالای اون در، اون سنگ اومد پایین مستقیم دم در گار رو بکلی گرفت، دم در گار رو بکلی گرفت. اینا دیدن غیر از مرگ اینجا چاره ای نیست، سنگ بگیر نمیتونن که سنگ بزرگ چیز بکنن. خب اشخاص عاقلی بودن، گفتن که الان دروغ به درد نمیخوره. ما ها گاهی گرفتار که میشیم ها با دروغ، خدایا وان تو بکردیم، همون موقعی که میگه خدایا دروغ میگه، اما نمو خدایا که میگه دروغ میگه، دلش جای دیگه، برای کس دیگه میگه خدایا، به خود خدا نمیگه. اونا به هم دیگه گفتن که بابا الان دیگه دروغ فایده نداره، بیاید راست بگید. هم دیگه راست گفتن. چجوری راست بگیم؟ گفتن هر کس که برای خدا در مدت عمرش تا اینجا رسیده، برای خدا کار کرده بگه. ما خدا را قسم بدهد به اون کاری که برای خدا کرده، بلکه خداوند این سنگ را ببرد بالا، ما نجات پیدا کنیم. این پیغمبر به حسب روایت بیان کرده برای امتش، فرمود یکی از اینا گفت خدایا تو میدانی که من یک اجیری داشتم، برای من کار میکرد، مزدور، موقعی که نخواست بره مزدش را بهش دادم اون قبول نکرد، گفت این کمه بود فلان رو گذاشت و رفت. من پول او را دادم، گوسفند خریدم، یا اینکه یه حیوان دیگری تقدیر صدمنده است. حیوانی خریدم، بعد این رفت دیگه قا کرد، بعد از مدت های راهش به همون روستا افتاد که آمد صاحبکار شناخت را، گفت بیا مزدت را بدم. گفت بده، همون که طلب داشتم بده. بعد گفت در تقییده را باشه، گفت این گوسفندها مال توه. گفت حالا همون مزد مرا بده، گوسفندها نمیخواد. گفت نه، قسم خورد که این گوسفندها مال توه. چطور گوسفند مال من؟ گفت مزدت را اون روزی نگرفتی، دادن گوسفند خریدم و لفش هم دادم، ما بر رو بزگاله زیادتر شده، حالا همش مال تو اینا، به مزد تو اینجا رو این رو خریدم، لفش هم من خودم خریدم. او خدایا اگه این کار برای ترس تو بوده، این سنگ از دل غار بره بالا، یک سوم سنگ بره بالا. نکته ای که از این استفاده می شود این است که انسان کاری که برای خدا می کنه، ولو اون موقع قصدشون نبود است که یه وقتی در گار گرفتار میشیم و نفعات تو ذهنشون نبوده، الان که یادش افتاده از خدا مزد میخواد که از این گار نجات پیدا کنیم، یک سوم شب بالا. اون یکی گفت خدایا تو میدونی که من پدر داشتم و مادر، گوسفندی داشتم، شیر میدوشیدم، صبحها برای اینها شیر میبردم بخورن، یه روز رفتم دیدم اینا خوابن، بعد دیگه حیا کردم که اینا رو بیدار کنم، گفتم حالا خوابیدن را صدا کنم، وقت میگه اونجا وایستادم تا خود به خود بیدار شدن. اون شیرها را دادیم به پدر و مادر خوردن. خدایا اگه برای خاطر تو بوده این سنگ یک حرکت کند، میگه که در روایت میفهمن یک سومش هم رفت بالا خود بخود. معلوم میشه که انسان احترام پدر و مادر بکند در حال حیاتشون، یه وقت برای خدا، نه به قصد اینکه یه وقتی موزش از خدا بگیرم، نه، اون موقع برای خدا این کاری کرده، الان داره عرض میکنه خدایا اگر برای تو بود من این احترام رو برای پدر و مادر این از خواب بیدار نکردم نبودا ناراحت بشن، شما این سنگ را یک سلسش رو برید بارا، این دو سلسش رفت بارا، یک سومشمون. اون یکی نگفت خدایا تو میدونی من یه دختر عمو داشتم، میل به اون دختر عمو پیدا کردم از راه نامشروع، گفت که من 100 دینار میگیرم حاضر میشم. 100 دینار یعنی 100 مثقال طلا، یه رو بشه کم کنی از کم که 75 مثقال سیرفی میشه، 20 خودی مثقال شرعی میگن 18 خودی، یک چهارمش کمه. میگه به هر وسیله این طرف در زدم، وقتی که شهوت غلبه کنه آدم هست و نیستش و فدای شهوت میکنه دیگه، اون وقت این 100 دینار تا یک 100 دینار آوردم بهش دادم، گفتم الان حاضر شد. یه او حاضر شد، میگه همه مقدماتش که درست شد. یک دفعه اون دخترمو گفت که از خدا بترس، برای خاطر این از هم گفت اتقل رها کردم، گفتم ترسیدم رفتم هم 100 دینار رو مرسون نگرفتم و ترسیدم و از خدا ترسیدم و به او کار نداشتم دیگه. خدایا تو اگه میدانی که برای ترس تو بوده سلس سوم سنگم رفت بالا. اینا از نجات پیدا کردن که یکیش مربوطه به حق و ناس اولی، دومی مربوطه به احترام پدر مادره، سومیش هم مربوطه به رفع از شهوات نفس است. شهوت نفس غلبه کند انسان صرف نظر کند، سنخ کارهای حضرت یوسف هم از به این مقام که رسید، یک جهت عمدش همون جهت بود است که خداوند تبارک و تعالی را گرفتار کرده بود با یک کسی که شدت اعمال را انجام میداد، به هیچ وجه من الوجود برای یوسف عذری نباشد که به او فنون کار بکند، اما این گفت کلا محال همش کار بکنم، من همش کار نخواهم کرد. وقت این رفعیت کردن از شهوت در موقع بهبوهه شهوت اثر وضعی دارد، یعنی یه وقتی آدم بگه خدایا اون کار کردم اون موقع برای خدا بوده، اما بعدن میتواند که مقداری اثر داشته باشد در همین دنیا. این را خداوند البته اکرم الاکرمینه، همین حاجت اینا که در دنیا برآورده است یا آخرش کم نمی کنه، باید همون مزد به شما میداد در دنیا همین اثر را داره. نظام ما این سه جهت را مواظب باشیم. یکی حق الناس، عمده مطلب در این ماه مبارک، که اگر یک کسی بدهکار مردمه، اگر یک کسی غیبت کرده، بهتون زده، یا از حیث مال یا از حیث عرض آبرو، اینا یک کاری بکنن شب قدر نیامده خود سپاک کنه. اگر آدم اینجوری باشه های بگه خدا یا شب قدر همچین نیست، به درد نمیخوره. قطعا از روایات در میاد به درد نمیخوره. اگر بنا باشه انسان بدهکار حق الناسه، حق الناس مثل سد سکندر مانع است که نمیگذارد که دعا اون طرف بره، مانع میشه. باید این سد را برداشت، این سدی که سر را گرفته هوای نفس انسان مخالفت بکند. در روایت دارد دو نفر که با هم دیگر نزا دارن، هر کدوم زودتر رفت گفتن تفسیر از منه، او اول میره بهشت، اون اول میره. چه ظالم باشه چه مظلوم باشه، اول هر کدوم اتدا کردن بخواهد خود اشتباه کردن دیگه، حالا ببخشید ما رمزون روزه همون باید قبول بشه، برا ما درست میشه، ما با هم آشتی میشن. نه اینکه تو ما رمزون هم قرار باشن در شندرگاز دنیا به فرمایش آیت الله عثمان تقی خونساری نگفت هنتر پنتر دنیا، هنتر پنتر دنیا نباید سبب بشه برای این انسان در دنیا مخصوصا با منصوبین، با برادر، با خواهر، برادرزاده، عمو، دایی، فلان اینا را انسان قهر کند. و اون وقت برای خاطر اینکه میخواد روزه هم بگه، این مانع میشه. این روزه از صوم جنت و من النار هست، سپر آتش جهنم هست، اما اگر چنانچه این سپر را یه چیز دیگر بردار بیندازه دو دیگه جنت و من النار آدم میگیرد دیگه. باید جوری باشه که سپر باشه. از این جهت است که اگر حق و ناس کسی وجوهات شرعیه، بدهکاری بدکار، عطار، بزاز، اگر اینها هست، راننده، جنو فران، هر یک از اینهایی که هستن، انسان در این ماه رمضان هنوز که دیر نشده، انجام بده، یه خود از خودش بگذره به تموم، دیگه از گرسنگی که آدم نمیمونه اگر 5 تومن بدر یا 10 تومن بدر یا نگیرد یا فران، مخبه این زمینه، این یه راهی باز میشه، انسان دلش همطور قلبش وسیع میشد و میداند که ارتباط با خدا پیدا شده. دومیش پدر مادرها را بر به والدیک هیین کانا ام میتین، در بعض روایات مؤمنین کانا ام کافرین، به پدر مادر احسان کنین، میخواد مسلمون باشه میخواد کافر. کافر اگه پدر کافر میگه آب بیا، میگه تو کافری هستش نگیم، نه باید آب برد بشتن. این در دنیا باید اطاعتش کرد، حالا اون کافر به جهنم برای خودشه، اما برای پسر مجوز نمیشد که مخالفت او را بکند و ناراحت نکند. ادنا درجهش به فرمایشی که در روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که لا تقل لهما اف، میگه به پدر مادر آخ نگو، مخصوصا سنشون که ما یبلغن اندکان کبر اهدوهما و کلاهما، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نه، همه دستور پدر مادر باید با ملاطفت و با مهربانی، مخصوصا سن پدر یا مادر زیاد میشه، آدم نگه چرا اینقدر حرف میزنی قصدمون کردی، نه همون یه باشه یه فرمایش دیگه نی، اجازه بدی من فرنجا کار دارم را قصد کن. اگه اینجوری باشد احترام پدر مادر انسان را مشمول دعاهای واقعی پدر مادر میکند، بدرقه راه انسان است در تمام سیر و سلوک زندگانیش، گرفتار شیاطین جنی و انسی کمتر میشد. و پدر مادر پسر احترام بکند، چه خوب باشن چه بد باشن، بدیشون برای خودشونه، اما حسار نباید مخالفت بکند از این فرمان پدر یا مادر. زنده باشن یا مرده، حالا اگه از دنیا رفتن نمیدونه که این پدر مادر چقدر زحمت کشیده تا من به این حد رسیدم. ابتداعا خداوند که میخواد تذکر بده فل جمله اشاره کرده و وصین الانسان به والدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا، میگه ما سفارش کردیم، اونم خدا به صورت ما نه من، ما سفارش کردیم، اون عظمت الهی و قدرت پروردگار با اون عظمتش سفارش کرده است که پدر مادر احسان کنیم. چرا؟ حملت و امه او کرهن و وضعت و کرها، در حال کراهت و ناراحتی وضعش کرده، ما بین دنیا آمدن تا از سی جدا شدن 30 ماه اقلن طول کشیده، 6 ماه در شکمش بوده اقلن، و 24 ماه هم که بالوالداتو یرزان اولاده هون حولین کاملین بهش رسیده، یک تازه از سی جدا شد. بعد از 30 تا 7 سال بشه، بعد مدرسه برد، بعد به پدر چکار کنه، معلمش کی باشه، کجا برد، کجا نه، بعد که بزرگ شد به کلی یادش میره. من خودم درس خوندم، خودم مثلا دیپلم گرفتم، خودم لیسانس. امام رضوان الله تعالی علیه را که یادم افتاد، ایشون در درس اخلاقش میفرمودن تقریبا بیش از 50 سال پیش میفرمودن چماهایی که آمدید به ماها میگفت، آمدید در حوزه علمیه درس میخونید، وقتا کم بودن طلاب، کمتر از طلاب بودن، میفرمود اگر علامه دهر شدید، علامه دهر ما اسمش رو میشنم، در سن 12 سالگی اعلم علمای عصر خودش بوده، مردم منتظر بودن که مکلف بشه ازش تقلید کن، چون شرط صحت تقلید یکیش نیست که مکلف باشه، غیر مکلف نمیشه تقلید. میفهمود اگر علامه ده شدید رفتید در روستا و ده خودتون، اون پدر از اون قدیمی هایی که هیچ هر به سرش نمیشه، تمام قد نگو براش برن شو، نگو من رفتم علامه شدن تو باید بیاری، نه، پدر بازم احترامش بیش از این علم اصطلاحاتی که ما یاد میگیم، نه با معانی و این حرفا، نه، اون اصلا که باید که میگو بندازه علامه هم شدی برای پدر مادر تمام قد مرقیز، ها وقت پا میشه، ها وقت میرشی، نه یا مثلا فران چطور برای یکی دیگه پا میشی، برای پدر بیشتر پا شد، برای مادر بیشتر پا شد. این هم حقوق برای مادر که زیاد است، به نحو اجمال فهرسوار عرض میکنم. اون وقت این هم یکی دیگه هم رفعیت از شهوت هست، انسان اگر شانچه از شهوت نفسانیش رفعیت کند به مقامی میرسد. در روایت داره که کسی در مسیر را چشمش به نامحرم میکند و به نظرش خوشش میاد، اگر ادامه نظر ندهد پلک چشم آویزون کند، الم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، یک تفسیر موقع اگر شانچه این پلک چشمها را آویزون کند، برای این کار خداوند یک حور این در بهشت بهش عطا میکنه. خب یک حور این دائم الالعبد، یک نظر ثانوی به نوامیس مردم کردن، یک لذت وهمانی توهمی خیالی اذیت کن داره، اقلا هم چه کار نمیکنه. از این جهت به سفارش زیاد شده است که زنها را انسان وقتی که برمیخوره دیگه دنبالش دنباله دنبال نکنه، بینه کی بود، جوان بود، کی بود، چی بود، رفعیت کند، وقتی خداوند تبارک و تعالی تفضل میکند. اینا یه چیزهاییست که در ماه مبارک رمضان شرط قبولی روزه است. یعنی اگر کسی گرفتاره یا پدر مادریست که اطاعت نمی کند یا بده کار مردم و دلش نمیاد بدهد و یا اینکه شهوت نفس غلبه کرده، اینا نمیذاره روزه قبول بشه. خون ربه صائمی که غیرت گرسنگی و تشنگی برش چیزی نمیمونه. اگر سانچه کسی روزه میگیرد بر حسب روایت همون که فنیستم سمع که و بسر که و فلان و فلان اعضا و جواره را همه شمرده، که اینا هم باید روزه باشن. روزه شکم فقط چیز نخوردنه، روزه چشم دارد، روزه گوش داریم، روزه دست داریم، شهادت بیجا، گواهی بیجا، رفتن بیجا، آمدن بیجا، همه اینا روزه را باطل میکنه. در روایت دارد که المؤمنو فی المسجد فی عبادت ما لم یحدث، مؤمن در میان مسجد حکم عبادت مسجد را در مسجد عبادت میکنه مادامی که محدث نشود. راوی عرض میکنه که گفت تو ابن رسول الله و من حدث محدث نشود، یعنی چه؟ فهمید مادامی که غیبت نکنه، اگه غیبت بکنه اون مسجد رفتنش باطل میشه. همینطوری که آدم وضو میگیرد حدث باطل میکنه، در مسجد هم اگه کسی حرف دیگه ای را بزند این مسجد آمدنش باطله، عبادتش هم باطله، باطل به این معنی که اثر ندارد، ولی نمازش مثلا باطل نمیشه نیست صورت ظاهر، اما اثر شرعی نداره. اینا برای کارهاییست که در ماه مبارک رمضان اول انسان باید خودش شست و شو بده، آماده کنه تا اینکه خداوند تبارک و تعالی موفقش بده این شبهای قدری که 19 و 21 و 23 و هرچه میاد. انسان دعا که میکند نه داد زدن میخواد، نه نعره میخواد، نه هیچی، با خدا رابطه پیدا کنه، همون علامت استجابت دعاش است. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به برکت این ماه، این همه برکات ماه رمضان است، یعنی خود خداوند عالم تبلیغش، تبلیغات خداوند طبیعیه، یعنی ماه رمضان که میاد خود به خود مردم میان برای استماع، ماه محرم خود به خود جمع میشن برای عزاداری سید شهدا. این همچه مذهبی در تمام مذاهب دنیا پیدا کنی اینجوری ندارن که اینقدر وسیله برای بیان احکام براشون فراهم باشد. امیدواریم انشاءالله خداوند به برکت این ماه مبارک رمضان همینطوری که در اون خطبه داشت اکبر علیکم شهر الله بالبرکت، برکت را ما که میشنویم یعنی روزی فراهم میشه، چیزها ارزون میشه، پنیر و ماست اینا ارزون میشه، این نیست. اکبر علیکم شهر الله بالبرکه، خواهی میگیم ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان یعنی ماهی که دارای برکته، برکت معنوی اقلا جزش باشد، خالص نگیم برکت دنیوی، جنس مثلا ارزون شده یا گرون شده یا کم شده یا زیاد شده، البته اون هم برکته، لیکن ماه مبارک به این اعتبار نی. ما امیدوار انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همینطوری که ما را مبارک قرار داده و برای ما هم که روزه دار هستیم، همه مسلمین، همه مؤمنین جهان، شیعیان جهان، برای همه برکت داشته باشد. امید است انشاءالله که سال که روزه میگیم تا آخر ماه مبارک رمضان توفیق خدا عنایت بفرماید که ما این ماه را روزه بگیریم و یکی از سفارشات پیغمبره که از خدا توفیق بخواهید و اون وقت توسل به اهل بیت عصمت و طهارت هم که هست که اینم تقریبا مایه اجتماع ماها همین است و ما با فرسون نه اهلیت رو داریم نه بلدیم. امیدوارم انشاءالله که ابا عبدالله حسین از همه ماها بپذیرد همین علاقه باطنی که داریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
Oh.